قدرت لحظات چرا برخی تجارب خاص تأثیری خارق‌العاده دارند؟ چیپ هیس، دن هیس، نویسندگان کتاب‌های پرفروش ایده عالی مستدام و کلید را بزن. مترجم مرجان منشی، نشر نوین. گوینده فاطمه یزدانی. فصل یک، لحظات تعیین کننده. یک، کریس باربیک و دونالد کامنز در یک کافه در هوستون نشسته بودند و داشتند بعد از یک روز کاری 14 ساعته تجدید قوا می کردند. آنها تمام روز را مشغول راه اندازی مدرسه دولتی نوپای خود بوده و حالا در کافه سرگرم نوشیدن و تماشای یک برنامه تلویزیونی بودند. در حالی که پیتزایی را که تنها پیشنهاد موجود کافه بود، شریکی می‌خوردند. آن شب ماه اکتبر سال 2000، هیچ یک از این دو نفر نمی‌دانست که تنها چند لحظه دیگر چیزی پدیدار خواهد شد که می‌خواهد زندگی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار دهد. تلویزیون داشت بخشایی از روز ملی امضا را نشان می‌داد. اولین روزی که فارغ‌التحصیلان فوتبالیست دبیرستان می توانند برای پیوستن به یک دانشگاه خاص قرارداد امضا کنند. این روز برای طرفداران فوتبال آمریکایی دانشگاه روز بزرگی است. پاورقی National Signing Day، اولین چهارشنبه ماه فوریه در آمریکا که هر ورزشکاری می تواند در این روز با مدرسه ورزشی آینده خود یک قرارداد امضا کند. این مناسبت محبوبیت زیادی در آمریکا دارد. با دیدن این مراسم باشکوه، ناگهان فکری به ذهن کامنز خطور کرد و گفت: اصلا نمیتوانم قبول کنم که ورزشکاران از چنین مراسمی برخوردارند، اما هیچ وقت برای محصلین از این نوع جشن‌ها برگزار نمی‌شود. دانش آموزان مدرسه آنها، به خصوص بچه‌هایی از خانواده‌های کم درآمد آمریکای لاتین، شایسته چنین جشنی بودند. بسیاری از آنها در خانواده خود اولین کسی بودند که از دبیرستان فارغ التحصیل می شدند. باربیک مدرسه ای ساخته بود که به همین دسته از دانش آموزان خدمت کند. او در یک مدرسه ابتدایی محلی معلم کلاس ششم بود و با سرخوردگی زیادی مواجه شده بود. بسیاری از دانش آموزانم را می دیدم که با شروع اشتیاق زیاد نسبت به مدرسه و به دنبال رویاهای خود از دار و دسته های محلی فاصله می گرفتند. اما بعد از چند ماه دوباره به سمت این گروه ها برمی گشتند، در حالی که دیگر در چشمهایشان آن برق امید دیده نمی شد. آنها به دیدن معلم خود می آمدند و از باندها، مواد مخدر و حاملگی ها برای او می گفتند. این ماجراها باربیک را عذاب می داد و می دانست که تنها دو راه دارد: یا معلمی را رها کند و خود را از این داستانها کنار بکشد، یا مدرسه مناسب این دانش آموزان بسازد. به همین خاطر در سال 1998 وی مدرسه یسپرپ را تأسیس کرد و کامنز جزو اولین کسانی بود که استخدام نمود. پاورقی مدارس یسپرپ شبکه‌ای از مدارس نمونه دولتی، عمومی و بدون شرط ثبت نام در سرتاسر هوستون است. آن شب در آن کافه، حین دیدن تصاویری از مراسم روز امضا، ناگهان چیزی به آنها الهام شد. چه می‌شود اگر ما هم روز امضای خودمان را داشته باشیم که در آن دانش آموزان اعلام می‌کنند که به کدام دانشگاه خواهند پیوست؟ این مراسم به آنها اجازه می دهد که به تمام فارغ التحصیلان دبیرستان خود افتخار کنند. زیرا یک شرط فارغ التحصیلی در مدرسه یسپرپ این است که هر دانش آموزی درخواست پذیرش در دانشگاه بدهد و درخواستش پذیرفته شود، حتی اگر در نهایت نخواهد که به دانشگاه برود. با شکل دادن به این ایده، هیجان این دو مرد بیشتر هم شد. آنها اسم این جشن را روز امضای فارغ التحصیلان گذاشتند که در آن طی یک روز به خصوص با فارغ التحصیلان سال آخر دبیرستان با همان عزت و احترام ورزشکاران برخورد می شد. بعد از 6 ماه در 30 آوریل 2001 اولین روز امضای فارغ التحصیلان برگزار شد و حدود 450 نفر در یک سالن اجتماعات نزدیک مدرسه جمع شدند که عبارت بودند از 17 دانش آموز فارغ التحصیل، خانواده های آنها و نیز همه محصلین نظام آموزشی اسپره از کلاس 6 تا 11. در این مراسم تک تک فارغ التحصیلان روی سکو آمده و اعلام می کردند که پاییز به کدام دانشگاه خواهند رفت. مثلا اسم من ادیزا پاتاست و پاییز به دانشگاه وندربیلت خواهم رفت. بعد هر یک تیشرت یا پرچمی با علامت دانشگاه مورد نظرشان نشان می دادند. بسیاری از دانش آموزان تا آن روز تصمیم نهایی خود را از دوستانشان پنهان نگه داشته بودند. به همین خاطر نوعی تعلیق و کنجکاوی در فضا موج می زد. اما بعد از هر اعلامی صدای تشویق و شادی جمع به هوا می رفت. بعد هر دانش آموز با خانواده خود سر یک میز می نشست و با امضای مدارک تحصیلات تکمیلی ثبت نام ترم پاییزش را تایید می کرد. احساسی که در لحظه امضا وجود داشت باربیک را به این فکر فرو برد. چیزی که می شود فهمید این است که همه فداکاری می کنند تا بچه هایشان به آن نقطه برسند. هیچ کس به تنهایی این کار را انجام نداده است، بلکه آدم های زیادی دست به دست هم دادند. در پایان جشن کمتر کسی بود که اشک به چشمانش نیامده باشد. از آن زمان به بعد روز امضای فارغ التحصیلان تبدیل به مهمترین رویداد سالانه مدارس یسپرپ شد. برای فارغ التحصیلان مدرسه این اتفاق یک جشن بود، حسن ختامی برای موفقیت‌هایشان. اما برای دانش آموزان جوانتر معانی متفاوتی داشت. در سومین جشن امضای فارغ التحصیلان که در اندازه‌های بزرگتر و در تالار دانشگاه هستون برگزار می‌شد، میان تماشاگران یک دانش آموز کلاس 6 بود به نام مایرا باله که اولین تجربه حضور در این جشن را از سر می گذراند. تجربه‌ای که تأثیر ماندگاری گذاشت. او یادش می آید که روزی به خود گفته بود من هم باید یک روز از فارغ التحصیلان این جمع باشم. هیچ کس در خانواده من به دانشگاه نرفته اما من می خواهم روی آن سکو بایستم. 6 سال بعد در سال 2010 کلاس 12 به 126 فارغ التحصیل رسیده و مراسم روز امضا آنقدر بزرگ شده بود که به سالن بسکتبال دانشگاه رایس و در حضور 5000 نفر نقل مکان کرد. 90% از فارغ التحصیلان آن سال اولین عضو خانواده بودند که راهی دانشگاه می شدند. سخنگوی اصلی این جشن وزیر آموزش و پرورش آمریکا آرن دونکن بود که از تماشای آنچه می دید منقلب شده بود. او متنی که آماده کرده بود را کنار گذاشت و آزادانه شروع به صحبت کرد. هیچ مسابقه بسکتبال یا فوتبالی در اندازه و اهمیت آنچه امروز در اینجا جریان دارد نبود. ممنونم که نه تنها برای خواهران و برادران خود و دانش آموزان رده های پایین تر، بلکه برای تمام کشور الهام بخش بودید. یکی از فارغ التحصیلان مایرا باله بود. 6 سال پس از آنکه خود را روی این سکو تصور کرده بود، حالا امروز روز او بود. عصر همگی به خیر، من مایرا باله هستم. لبخند به لب مکسی کرد و دوباره ادامه داد و پاییز امسال به دانشگاه کانکتیکات خواهم رفت. این دانشگاه یکی از 50 دانشگاه برتر هنر آزاد در کشور بود. فریاد اشتیاق جمعیت به هوا رفت. 2. همه ما در زندگی لحظات تعیین کننده ای داریم. تجربیاتی معنادار که به حافظه می نشینن. بسیاری از آنها مدیون شانس و اقبال است. مثل برخوردی شانسی با عشق آینده زندگیتان. معلمی جدید که استعدادی در شما کشف می کند. استعدادی که خودتان از وجودش بی خبر بودید. فقدان یا خسارتی ناگهانی که حقایق زندگیتان را زیر و رو می کند و یا تشخیص اینکه دیگر نمی خواهید حتی یک روز دیگر سر کارتان بمانید. این لحظات شاید حاصل شانس، تقدیر، اقبال و یا شاید نیروهای بزرگتر باشند و از کنترل ما خارج هستند. اما آیا این درست است؟ آیا برای لحظات تعیین کننده ما باید فقط منتظر یک اتفاق باشیم؟ روز امضای فارغ التحصیلان فقط اتفاق نیفتاد، بلکه کریس باربیک و دونالد کامنز خود آستین‌ها را بالا زدند و خود برای دانش آموزانشان یک چنین لحظه ای خلق کردند. وقتی مایرا واله و صدها دانش آموخته دیگر آن مدرسه پا روی سن گذاشتند، در واقع داشتند وارد لحظه تعیین کننده‌ای می شدند که به دقت برنامه ریزی ساخته و پرداخته شده بود. لحظه‌ای که هرگز فراموش نخواهند کرد. لحظات تعیین کننده به زندگی ما شکل می دهند، اما مجبور نیستیم منتظر بمانیم تا اتفاق بیفتند، بلکه خود ما می توانیم سازنده آنها باشیم. چه می شود اگر یک معلم درسی طراحی کند که تا سالها بعد در خاطر دانش آموزان بماند؟ چه می شود اگر یک مدیر دقیقاً بداند چطور می توان لحظات شکست یک کارمند را به لحظه بالندگی او تبدیل کرد؟ و چه می شود اگر درک بهتری از خلق خاطرات ماندگار برای کودک خود داشته باشید؟ در این کتاب ما دو هدف را دنبال می کنیم. نخست به بررسی لحظات تعیین کننده می پردازیم و ویژگی های مشترک آنها را می شناسیم. این که دقیقاً چه چیزی یک تجربه خاص را به یادماندنی و معنادار می کند. تحقیقات ما گواه از آن دارد که در لحظات تعیین کننده عناصر مشترکی یافت می شوند. هدف دوم آن است که به شما نشان دهیم چگونه می توان با استفاده از این عناصر لحظاتی تعیین کننده آفرید. اصلاً چرا کسی باید خواهان خلق این لحظات باشد؟ برای پربار کردن زندگی، نزدیکی به دیگران، ساختن خاطرات و بهبود تجربیات مشتری، بیمار یا کارمند. زندگی ما با لحظه ها سنجیده می شوند و لحظات تعیین کننده لحظاتی هستند که به خاطر می مانند. در صفحات روبرو به شما نشان می دهیم چگونه می توان تعداد بیشتری از این لحظه ها ساخت. 3. چرا بعضی تجربیات به یاد می مانند و بعضی فراموش می شوند؟ در مثال روز امضا جواب کاملا واضح است. زیرا این جشن بزرگ است و آکنده از احساسات. پس جای تعجب نیست که به یاد ماندنی تر از مثلا درس ضرب اعشاری باشد. اما در مورد سایر تجربه های زندگی، از تعطیلات گرفته تا پروژه های کاری، درست مشخص نیست که چرا آنچه انجام می دهیم به یاد ما می ماند. روانشناسان برای این معمای حافظه به جوابهای غیر شهودی رسیدند. تصور کنید مثلا خانواده خود را به دیزنیلند برده اید و در حین گردش ما هر ساعت با یک پیام از شما می خواهیم به تجربه آن لحظه خود از 1 تا 10 نمره بدهید. 1 به معنای افتضاح است و 10 یعنی فوق‌العاده. حال فرض کنید ما 6 بار این نمره را از شما خواسته باشیم. آنگاه روز شما این گونه خواهد بود. ساعت 9 صبح. بچه ها را از هتل بیرون میبری. حال و هوای هیجان انگیزی است. نمره 6. ساعت 10 صبح. پدر و مادر و بچه ها در این مکان کوچک میچرخند و همه حس میکنند دارد به بقیه خوش میگذرد. نمره 5. ساعت 11 صبح. سوار ترن هوایی کوهستان فضایی شده اید و دوپامین خونتان حسابی بالا می زند. بچه ها اصرار می کنند که یک بار دیگر سوار شوید. نمره 10. ظهر. در رستوران های گران قیمت پارک دارید خوش می گذرانید و چرا بد بگذرد وقتی این خرید را با هزینه دانشگاه انجام داده اید. نمره 7. ساعت 1 ظهر. 45 دقیقه است در گرمای سوزان فلوریدا در صف منتظر ایستاده اید و و حواستان بوده که پسرتان لای نرده ها نماند. نمره 3 ساعت 2 در راه خروجی پارک برای بچه ها کلاه موشی می خرید. خیلی بامزه شدند. نمره 8 با یک جمع‌بندی از روز شما ما راحت به میانگین 6.5 می رسیم. روز خیلی خوبی داشته اید. حال تصور کنید چند هفته بعد دوباره به شما پیام می دهیم و می خواهیم به تجربه دیزنیلند خود یک نمره کلی بدهید. قاعدتاً باید جواب شما 6.5 باشد تا همه فرازها و فرودهای آن روز را شامل بشود. اما از نظر روانشناسان این جواب بسیار از واقعیت دور است و پیشبینی می کنند با مرور آن روز در دیزنی نمره کلی شما باید 9 باشد. زیرا تحقیقات نشان می دهد که در یادآوری یک تجربه ما بیشتر اتفاقات را نادیده گرفته و به جای آن روی لحظات به خصوصی تمرکز می کنیم. به طور مشخص دو گروه از لحظاتی که ماندگار می شوند عبارتند از ترن هوایی و خریدن کلاه موشی. حال برای درک این که چرا این دو مورد اهمیت بیشتری از سایر لحظات پیدا می کنند، باید کمی در مبانی روانشناسی جستجو کنیم. آزمایشی را در نظر بگیرید که در آن از شرکت کنندگان خواسته می شود 3 آزمون دردناک را پشت سر بگذارند. در اولی، آنها باید برای 60 ثانیه دستهای خود را در سطل آب سرد با دمای 14 درجه سانتیگراد بگذارند. این را هم به خاطر داشته باشید که آب 14 درجه بسیار سردتر از هوای 14 درجه به نظر می رسد. آزمایش دوم شبیه آزمایش اول است، با این تفاوت که شرکت کنندگان به جای 60 ثانیه باید 90 ثانیه دست خود را در آن سطل نگه دارند و در 30 ثانیه آخر هم دمای آب تا 15 درجه افزایش می‌یابد. نیم دقیقه آخر هنوز حس نامطبوعی دارد، اما به شکل قابل توجهی این حس برای اغلب شرکت کنندگان کاهش می‌یابد. توجه داشته باشید که پژوهشگران بر زمان نظارت داشتند، اما به شرکت کنندگان نگفته بودند که چه مدتی گذشته است. در تجربه سوم، یک حق انتخاب داده شد. آیا ترجیح می دهند آزمایش اول را تکرار کنند یا دوم را؟ سوال آسانی بود. هر دو آزمایش شامل 60 ثانیه درد مشابهی بود. اما در دومی، 30 ثانیه اضافه شده بود که درد آهسته آهسته کاهش می‌یافت. بنابراین این سوال مثل این بود که بپرسند دوست دارید 60 ثانیه سیلی بخورید یا 90 ثانیه. با این حال 69% شرکت کنندگان آزمایش طولانی تر را انتخاب کردند. روانشناسان برای این نتیجه گیج کننده دلایلی پیدا کردند. وقتی افراد تجربه‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، مایلند مدت آن را فراموش کرده یا نادیده بگیرند. پدیده‌ای که نادیده‌گیری مدت زمان نامیده می‌شود و در مقابل به نظر می‌رسد بر اساس دو دسته از لحظات کلیدی به آن تجربه نمره می‌دهند. 1. بهترین یا بدترین لحظات که به عنوان لحظات اوج شناخته شده است و 2. پایان آن تجربه. روانشناسان این اصل را قاعده اوج پایان می نامند. پاورقی قاعده اوج پایان یا پیک اند رول می گوید قضاوت ما درباره تجاربمان مستقل از ارزیابی ما از تجربه بوده و تقریباً به طور کامل به نقطه اوج و پایان تجربه بستگی دارد. سایر اطلاعات گم نمی شوند بلکه استفاده نمی شوند. بنابراین در حافظه شرکت کنندگان تفاوت میان 60 ثانیه و 90 ثانیه محو می شود. موضوع مدت زمان نادیده گرفته شده و آنچه باقی می ماند این است که پایان آن آزمایش طولانی تر راحت تر از آزمایش کوتاه در بود. البته هر دو آزمایش لحظات اوج مشابهی از درد داشتند. حدود 60 ثانیه. این تحقیق به ما میگوید که چرا در بازتاب تجربه دیزنیلند شما ترن هوایی کوهستان فضایی، لحظه اوج و کلاه موشی، لحظه پایان را به یاد می آورید و ما بقیه چیزها رنگ می بازند. در نتیجه خاطره شما از آن روز مطلوب تر از آن نمره های ساعت به ساعتی است که ارائه کرده بودید. قاعده اوج پایان در مورد انواع فراوانی از تجربیات صدق می کند. بسیاری از مطالعات مرتبط به تمرکز بر تجربیات کوتاه مدت و آزمایشگاهی گرایش دارند. تماشای ویدیوهای کوتاه، تحمل صداهای آزاردهنده و غیره. دروازه‌های زمانی بلند مدت‌تر، لحظات اوج همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کنند، اما تا حدی از اهمیت نسبی پایان کاسته می‌شود. شروع تجربه نیز حائز اهمیت است. وقتی از فارغ‌التحصیلان کالج در مورد خاطرات کالجشان پرسیده می‌شود، 40% از آن خاطرات کاملا متعلق به ماه سپتامبر است و ابتدا و انتها می تواند محو شود. حال اگر به خاطر یک شغل جدید از این شهر به آن شهر بروید، آیا یک شروع است یا پایان یا هر دو؟ به همین خاطر بهتر است که در مورد گذار صحبت کرد که در بردارنده آغاز و پایان باشد. آنچه بدا منازع است این است که ما برای ارزیابی تجربیات خود میانگینی از احساسات دقیقه به دقیقه خود نمی گیریم، بلکه بیشتر مایلیم آن لحظات برجسته را به یاد بیاوریم، فرازها، فرودها و گذارها. برای افرادی که در عرصه‌های خدماتی فعالند، این درس حساسی است. از رستوران تا درمانگاه، از مرکز تلفن تا باشگاه، زیرا موفقیت این مشاغل منوط به تجربه مشتریان است. هتل ماجیک کاسل را در نظر بگیرید که یکی از 3 هتل برتر لس آنجلس از میان هزاران هتل آنجاست. این هتل توانست همچون هتل فور سیزنز در بیورلی هیلز و ریتز کارلتون لس آنجلس پیروز میدان رقابت باشد. در بخش نظرهای کاربران سایت راهنمای سفر، نتایج ماجیک کاسل خیره کننده بود. از 2900 نظری که در این سایت وجود دارد، بیش از 93% از مهمانها رتبه عالی و بسیار خوب به این هتل دادند. با این حال در رتبه بندی هتل چیز عجیبی وجود دارد و آن اینکه اگر عکس‌های این هتل را در اینترنت ببینید، هرگز به این نتیجه نمی رسید که با یکی از بهترین هتل‌های لس آنجلس سر و کار دارید. در فضای باز آن استخری دیده می شود که اگر بنا بود المپیک را در حیات پشتی شما برگزار کنند، اندازه‌های آن بسیار المپیکی بود. اتاق‌ها قدیمی، مبل‌ها مستعمل و دیوارها لخت هستند. در واقع حتی واژه هتل هم انگار برای آن زیادی است. زیرا ماجیک کاسل در واقع یک مجتمع آپارتمانی 2 طبقه است که از دهه 1950 تغییر کاربری داده و آن را به رنگ زرد قناری درآوردند. منظور این نیست که اینجا یک مکان بد قیافه است. جای خوبی است و شبیه یک موتل با بودجه آبرومند. اما هتل فور سیزنز اینطور نیست. مخصوصا قیمت آن نیز ارزان نبوده و با هتل‌های هیلتون و ماریوت قابل قیاس است. پس چطور توانست یکی از بالاترین رتبه‌های هتل در لس آنجلس را از آن خود کند؟ بیایید از آن تلفن آلبالویی شروع کنیم که به دیوار نزدیک استخر نصب است که وقتی آن را بردارید کسی آن سوی خط جواب می‌دهد: سلام، خط مستقیم یخمک بفرمایید. سفارشتان را می‌گذارید و چند دقیقه بعد خدمه‌ای با دستکشی سفید یخمک گیلاس، پرتقال یا انگور شما را روی یک سینی نقره‌ای برایتان می‌آورد کنار استخر بدون اینکه پولی بابت آن پرداخت کنید. بعد نوبت به منوی اسنک‌ها می‌رسد. لیستی از تنقلات از کیتکت و آبجو گرفته تا چیپس و پفک که می‌توان رایگان سفارش داد. ضمن آن که منوی هم برای بازی‌های فکری و کامپیوتری وجود دارد که تمام گزینه‌های آن مجانی هستند. سه بار در هفته نیز در وقت صبحانه شعبده بازها به اجرای ترفندهای خود می پردازند. این را هم از قلم نیندازیم که می توانید بدون هیچ هزینه و محدودیتی لباسهای خود را به رخت شورخانه بسپارید و بعد از چند ساعت لباسها کاغذ پیچ شده با یک روبان و یک شاخ بنفشه برایتان برمی گردد. در واقع تشریفات و آداب این کار بیشتر از زمانی است که دکتر بچه اولتان را به دستتان می دهد. نظراتی که مهمانان برای هتل ماجیک کاسل نوشته اند واقعا هیجان انگیز است. آنچه این هتل فهمیده این است که برای جلب رضایت مشتریان لازم نیست مته به خشخاش تمام جزئیات گذاشت. مشتریان می توانند استخر کوچک و اتاقی که دکوراسیونش چنگی به دل نمی زند را ببخشند مادامی که لحظاتی جادویی وجود داشته باشند. حال آنکه نکته شگفت‌آور در مورد تجربه سرویس های سطح بالا آن است که اغلب آنها از یاد می روند و بسیار به ندرت به خاطر می مانند. سوال این که آیا لحظه ای که دارید به خط مستقیم یخمک زنگ می زنید لحظه تعیین کننده ای است؟ در کل عمر مسلماً نه. خیلی بعید است حسرت دم مرگ کسی این باشد که ای کاش آن روز یخمک انگور را انتخاب کرده بودم. اما در زمینه تعطیلات البته که لحظه تعیین کننده است. وقتی گردشگران در مورد تعطیلات خود در جنوب کالیفرنیا با دوستانشان صحبت می کنند، خواهند گفت ما به دیزنیلند و پیاده روی مشاهیر رفتیم. به هتلی به اسم ماجیک کاسل رفتیم و باور نمی کنی که آنجا کنار استخرش تلفنی داشت که در واقع خط مستقیم یخمک یکی از لحظه های تعیین کننده سفر بوده است. لحظه ای مهندسی شده. یعنی نوعی از لحظات که سایر هتل‌ها قادر به ساختش نبودند. مثلا فضای باز هتل ماریوت محل زیبایی است، اما می توانید تصور کنید که برای یک دوست با شور و شوق از آن صحبت کنید. منظور این بحث بسیار ساده است. بعضی لحظات بسیار معنادارتر از بعضی دیگر است. برای گردشگران تلفن مستقیم یخمک یک تجربه 15 دقیقه است که تمام آن دو هفته تعطیلات اثرش میماند. برای دانش آموزان مدرسه اسپرد روز امضای فارغ التحصیلان صبحی است که از دل یک سفر 7 ساله برخاسته است. اما ما مایلیم این حقیقت را نادیده بگیریم. چندان برای بررسی چنین لحظاتی خوب نیستیم. برای مثال یک معلم برنامه یک ترم درس تاریخ را تنظیم می کند، اما تمامی کلاس هایش کم و بیش به یک اندازه مورد توجه قرار می گیرند، بدون آنکه تلاش کند لحظات اوجی بسازد. یا یک مدیر شرکت خود را وارد یک دوره رشد سریع می کند، اما میان این هفته تا هفته بعد فرق چندانی به چشم نمی خورد. یا اینکه ما تمام آخر هفته ها را با فرزندان خود سر می کنیم، اما در خاطراتمان تمام این روزها از یک جنس هستند. چطور می توان با یک نواختی مبارزه کرد و لحظاتی حائز اهمیت ساخت؟ بیایید با دو موضوع ابتدایی شروع کنیم. تعریف ما از لحظات تعیین کننده چیست؟ این اصطلاح در کاربرد عام به اشکال مختلفی استفاده می شود. مثلا بعضی از آن برای توصیف لحظات ویژه‌ای استفاده می کنند که منش آنها مورد امتحان قرار بگیرد. مانند سربازی که در میدان نبرد رشادت خود را نشان می دهد. از منظر این کتاب یک لحظه تعیین کننده تجربه کوتاه است که هم به یاد ماندنی باشد هم معنادار. واژه کوتاه در اینجا مفهومی نسبی است. مثلا یک ماه در کل مدت یک عمر ممکن است زمان کوتاهی باشد و یک دقیقه در تماس یک مشتری با یک مرکز پشتیبانی زمانی بلند. در زندگی شما لحظات فراوانی وجود دارد که آنچه هستید را به تسخیر خود در می آورد. اینها لحظات تعیین کننده بزرگی هستند. اما تجربیات کوچکتری مانند تلفن مستقیم یخمک هم وجود دارند که در بستر یک تعطیلات، یک ترم در خارج از کشور یا سیکل توسعه یک محصول تعیین کننده می شوند. حال این لحظات از چه ساخته شدند و چگونه خلق شدند؟ ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده ایم که لحظات تعیین کننده از یکی یا بیش از یکی از عناصر زیر ساخته شدند. تعالی، لحظات تعیین کننده از دل روزها برمیخیزند و فقط شادی‌های گذرا ایجاد نمی‌کنند. شادی‌هایی چون خندیدن به شوخی‌های یک دوست، بلکه مسبب لذت‌هایی به یاد ماندنی هستند. تلفن قرمز را برمی‌دارید، کسی از آن سوی خط می‌گوید: خط مستقیم یخمک در خدمتتان هستیم. برای ساختن لحظات متعالی ما باید لذت‌های حسی را تقویت کنیم. یخمک را باید کنار استخر در یک سینی نقره‌ای سرو کرد و البته اگر جا داشت یک سورپرایز کوچک هم به آن اضافه شود. بعداً توضیح خواهم داد که چطور این سورپرایز می‌تواند درک ما از زمان را به شکل دیگری در بیاورد و چرا تجربیات به یاد ماندنی اغلب مردم در سال‌های نوجوانی و دهه بیستم زندگی آنها قرار می گیرد. لحظات متعالی از سطح عادی رویدادها فراتر می روند و به معنای واقعی کلمه غیر معمولی هستند. بینش لحظات تعیین کننده راه را برای درک ما از خودمان باز می کنند. عرض چند ثانیه یا چند دقیقه چیزی می فهمیم که تا ده‌ها سال بر زندگی من تأثیر می گذارد. اکنون وقت شروع یک کسب و کار جدید است یا این همان آدمی است که می خواهم با او ازدواج کنم. روانشناسی به نام روی بامیستر روی تغییراتی در زندگی مطالعه کرده است که نوعی از تبلور ناخشنودی موجب آن می شود. لحظاتی که در آن آدم‌ها چیزی را آنطور که بوده می‌بینند، مانند عضو فرقه‌ای که روزی ناگهان واقعیت رهبر خود را تشخیص می‌دهد. این لحظات بینش اگرچه اغلب از سر اتفاق است، اما می‌توانیم آنها را مهندسی کنیم یا حداقل زمینه‌سازی نماییم. در ماجرایی ناخوشایند اما به یاد ماندنی خواهیم دید که چطور امدادگران با ایجاد انجمن لغزیدن به سمت حقیقت آغازگر یک تغییر اجتماعی شدند. غرور لحظات تعیین کننده بهترین حالت ما را ثبت می کند. لحظات موفقیت، لحظات شجاعت. اما برای خلق چنین لحظاتی باید معماری غرور را درک کنیم. چگونه می توان برای نقاط عطف برنامه ریزی کرد که خشت به خشت روی هم چیده می شوند تا به هدفی بزرگتر برسند؟ بررسی خواهیم کرد که چرا برنامه از کاناپه تا 5 کیلومتر تا این حد موفق بود؟ چطور توانست بیشتر آغازگر فعالیت‌های ورزشی باشد تا اینکه صرفاً دستور بدهد بیشتر تحرک داشته باشید؟ همچنین مواردی مافوق انتظار در اقدامات شجاعانه و اثر موجی که می‌آفرینند می‌آموزیم. ارتباط لحظات تعیین کننده لحظاتی اجتماعی هستند. ازدواج، مراسم فارغ التحصیلی، غسل تعمید، تعطیلات، موفقیت‌های کاری، جشن تکلیف، سخنرانی‌ها و رویدادهای ورزشی. این لحظات قدرت بیشتری دارند زیرا ما آنها را با دیگران سهیم می شویم. اما محرک لحظه های ارتباط چیست؟ اینجا از یک رویه آزمایشی خواهیم گفت که در آن دو نفر بیگانه با یکدیگر وارد اتاق شده و 45 دقیقه بعد مثل دو دوست نزدیک از آن بیرون می روند. و تحلیلی خواهیم داشت از باور یک دانشمند علوم اجتماعی به نظریه یک پارچه‌ای در مورد عامل ثبات روابط، حال چه این پیوند بین زن و شوهر باشد، چه بین یک دکتر و بیمار، و یا حتی خریدار و فروشنده. لحظات تعیین کننده معمولاً احساسی مثبت ایجاد می‌کنند. در این کتاب، لحظات تعیین کننده مثبت و لحظات اوج به جای هم استفاده می شوند. اما بعضی انواع احساسات تعیین کننده منفی هم وجود دارند، مانند لحظات رنجیدن، تجربه شرم و تلخ‌کامی که باعث می شود آدم‌ها عهدی با خود ببندند. نشانش خواهم داد. نوع دیگری هم هست که بسیار شایع است. لحظات آسیب که ما را دلشکسته و محزون به حال خود رها می کند. در صفحات پیش رو به داستان آدم‌هایی می پردازیم که با چنین آسیب‌هایی دست و پنجه نرم می کنند. اما چندان وارد جزئیات این نوع از لحظات نخواهیم شد. به این دلیل ساده که تمرکز اصلی ما روی خلق لحظات مثبت است. هیچ کس دوست ندارد که لحظات فقدان را بیشتر تجربه کند. با این حال در پیوست منابعی را قید می کنیم که برای آنهایی که متحمل آسیب شده اند مفید خواهد بود. لحظات تعیین کننده حداقل یکی از عناصر بالا را دارند، اما نیازی به حضور هر چهار بخش نیست. مثلا بعضی لحظات بینش خصوصی بوده و شامل ارتباطی نمی شوند. یا لحظات سرگرم کننده‌ای مانند تماس با خط مستقیم یخمک، ادراک یا غرور چندانی با خود نمی آورند. البته بعضی لحظات تعیین کننده قدرتمند هر چهار عنصر را شامل می شوند. روز امضای فارغ التحصیلان در مدرسه یسپرپ را در نظر بگیرید. تعالی دانش آموزانی که لحظاتی روی صحنه قرار می گیرند. بینش کلاس ششمی هایی که با خود می گفتند من هم باید روی این سکو بایستم. غرور پذیرفته شدن در کالج و ارتباط برای سهیم شدن آن روز در فضایی با هزاران آدم حامی. گاهی بعضی از این عناصر بسیار فردی هستند. گاهی در خانه شما صندوقچه گنجی است که محتویات آن برای خودتان قیمتی است و برای دیگری کمبها. چیزهایی مانند یک دفترچه خاطرات، کشویی در یک کمد یا جعبه‌ای زیر شیروانی. شاید بعضی از این علاقمندی‌ها را به در یخچال چسبانیده باشید تا هر روز ببینید. حال این صندوقچه را هر جا که گذاشته باشید، محتویات آن احتمالاً شامل یکی از همین چهار عنصری می شود که شرح آن رفت. تعالی، یک نامه عاشقانه، یک ته بلیط، تیشرتی کهنه یا نقاشی کودکانه فرزندتان که لبخندی از سر لذت روی لبهای شما می نشاند. بینش، نقل قولها یا مطالبی که شما را تکان داده است، کتابهایی که نگاهتان به جهان را عوض کرده و روزنوشتهایی که افکارتان را ثبت کرده است. غرور، روبانها، کارنامه ها، تقدیرنامه ها، گواهینامه ها، کارت های آفرین، جوایز که خیلی ناراحت کننده است اگر اشتباهاً دور ریخته شوند. ارتباط، عکس های عروسی، تعطیلات، خانوادگی، عکس کریسمس با لباس های کریسمسی و عکس های زیادی از این دست که احتمالاً اگر روزی خانه آتش بگیرد اولین چیزی هست که نجاتش می دهید. تمام این اقلامی که می خواهید نجات دهید در اصل اثراتی از لحظات تعیین کننده زندگی شماست. حال وقتی به محتویات این صندوقچه نگاه می کنید چه احساسی دارید؟ حال چه می شود اگر همین احساسات را به کودک، دانش آموز، همکاران و مشتریان خود بدهید؟ لحظه ها مهم هستند و چه فرصتی از دست می دهیم آنگاه که آنها را به شانس و اقبال واگذار می کنیم. معلمین می توانند الهام بخش باشند. پرستارها می توانند آسایش ایجاد کنند. نیروهای خدمات شادی بیافرینند. سیاستمداران متحد کنند و مدیران انگیزه بخش باشند. تمام اینها تنها کمی درک و دوراندیشی لازم دارند. این کتاب در مورد قدرت لحظات است و خرد ایجاد این لحظات.